بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. بحث ما بر خلاف انتظار به حسن تقدیر الهی به اینجا کشیده شد که حاکم اسلامی همونطور که قبلا گفته بودیم به دو دلیل باید معصوم باشیم. اگر امکان نداشت حکومت معصوم، باید کسی که اقرب به معصوم باشه. اعتقاد ماشیعیان این است که حکومت در اسلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین شده از طرف خدای متعال برای کسی که اشبه به خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. به تعبیر در آیه شریفه آمده و تفسیر شده انفسنا و انفسکم، انفسنا تفسیر شده به امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله. و بعد هم 11 فرزند معصوم ایشون، منتها از اونجایی که خدای متعال در هیچ حالی بندگانش را ولو متخلف، گناهکار، عاصی باشند نمیخواد از الطاف خودش محروم کنیم. اگر اتفاقا حتی از روی عصیان هم اطاعت از امام معصوم نکردند و شرایط طوری شد که امام معصوم نمیتونه حکومت بکنه و حتی میبایست تقیه بکنه، در اینجا هم باز خدا مردم را رها نکرده. بحث به حکم ثانوی، حکم اضطراری، کسی را که اشبه به امام معصوم باشه جانشین او نایب او قرار داده که به تعبیر ما امروز در ادبیات شیعه ولی فقیه نامیده میشه. در اینجا هم در این مرحله هم اگر امکان داشت که شخص واحدی که از هر جهت اولاست و اشبه به امام معصوم است، او بتونه همه کشورهای اسلامی را یا اکثر کشورهای اسلامی را اداره کنه، او رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. دیگران همه باید در امور حکومتی از او اطاعت کنند. حتی اگر این هم میسر نشود، باز هم خدا مردم را رها نکرده. حتی در یک شهری، یک بخشی، یک روستایی هم اگر دسترسی به حاکم عادل نبود و تحت سیطره سلطان ظلم قرار گرفته بود، حتی یه فقیهی هم تا در همون بخش باشه نسبت به همون جا میتونه وظایف حکومتی را عهده‌دار بشه. این طرز فکر شیعه است در این بار، از اون جهت که اولا خدای متعال حق مطلق است و همه حقوق به او منتهی میشه و عالم ملک اوست، در عالمی که ملک او بدون اذن او نمیشه تصور، پس او باید تعیین کنه که بندگانش از کی اطاعت کنه، مخصوصا که در مسئله حکومت مواردی پیش میاد که بعضی بندگان دیگر خدا باید تحت مؤاخذه قرار بگیرند و حتی گاهی باید اعدام بشند، شلاق بخورند. اینها بدون اذن خدا نمیشه در بندگان خدا تصرف کرد، پس کسی باید در اصل این حکومت باشه که معزون باشه از طرف خدا که چنین تصرفات در بندگان خدا. دلیل دیگرش این است که انسان‌ها دنبال تأمین مصالحشون هستن و اصلا زندگی اجتماعی و تشکیل حکومت برای این است که مصالح اجتماعی انسان بدون تشکیل حکومت و حاکم صالحی تأمین نمیشه. خب کی بهتر از خدا مصالح مردم رو میدونه؟ حالا صرف نظر از این که خدا باید اجازه بده برای تصرف در ملک او، در بندگان او، اینا رو ما ندیده بگیریم، اصلا فکر این باشیم یک کسی بیاد سر کار یه مقررات اجرا بکنه که مصالح مردم بهتر تأمین بشه. آیا غیر از خدا کسی هست که همه مصالح مردم را در دنیا و آخرت بهتر بدونه؟ پس مقررات را او باید وضع. برای اجرایش هم آیا غیر از خدا کسی میدونه که چه کسی در میان انسان‌ها سزاوارتر است که مجری احکام الهی باشه؟ این هم کسی که معتقد به خدا هست میدونه هیچ کس اولا از خدا نیست. پس اگر ما حتی فکر مصالح خودمونم باشیم، باز عقل میگه که باید ببینیم خدا چه کسی را تعیین میکنه. این ها چیزاییست که قبلا به صورتهای مختلف در شبهای اول ماه مبارک هم اشاراتی به اینا داشتیم به عنوان یک اصول موضوعی که برای بحث ضرورت ده. متاسفانه از دیرباز کسانی این مقدمات را یا فکر نکردن یا باورشون نشد، و حالا یا از روی اشتباه و جهل یا به خاطر اغراض شخصی و ریاست طلبی و هوای نفس در مقام مخالفت با امام معصوم برآمدند و حتی حاضر شدن ائمه معصومین را به شهادت برسند برای اینکه چند روزی بتونن بر مردم حکومت کنن. خب اینا را همه ما میدونیم و تاریخ ما با همین ها گره خورده و تحقق یافته، اما این زمان یک بله زاد فی تنبور نغمتن اخرى، یه آفت دیگری پیدا شده که غیر از اون چه در جریانات تاریخی از صدر اسلام تا حالا اتفاق افتاده و باعث محرومیت مسلمانان از حکومت معصومین شده، یه نغمه جدیدی پیدا شده اینجا که این نغمه از ارمغانهای فرهنگ غربی و اروپایی است. حالا این تاریخچه‌ای داره که نام شما کم و بیش می‌دونید، برام نمی‌خواد وقت شما رو می‌گیرم. به هر حال از دوران چند صد سال پیش در اروپا بعد از کشمکش‌های جنگ‌های اختلافات شدیدی خونریزی هاییم، یه ده دانشمندان به این فکر افتادن که برای مدیریت جامعه و اداره مردم چه طرحی معقول تر هست. و بالاخره بعد از بحث‌های زیادی که تاریخ علم و تاریخ فلسفه باید مراجعه بفرمایید، کسانی پیدا شدن چند نفر تقریبا همزمان در انگلستان و در فرانسه، بعدم در سایر کشورها گسترش پیدا کرد. دو تا گرایش در عرض هم بود. یک کسانی معتقد بودند که مردم طبعا ستمگر هستند، آدمیزاد طبعا به طبع اولی خودش زورگوست، و برای این شواهدی آوردن، تو کتاب ها نوشتن، بحث ها، رمان ها نوشته شد که آدمیزاد اگه خود به خود باشه میخواد دیگران را اذیت کنه، نه تنها انسان های دیگه، حیوانات هم را میخواد اذیت. بچه ها هستن میخوان سگ و گربه را اذیت میکنن، میزنن، خوشحال میشن. و شواهد زیادی. فقط برای اداره جامعه یک کسی باید باشه که گرگ تر از خودشون باشه، اون بتونه اونا را کنترل کنه، و الا آدمی زاد قابل کنترل نیست. یک کسانی این طرز فکری داشتن، کتاب هایی نوشتن، طرفدارانی دارن، هنوز نظریاتشون تو رشته های فلسفه سیاست تدریس میشه. در مقابل اینهای ادعی پیدا شدن که نقطه مقابلش گفتن نه، آدمیزاد اشرف مخلوقات است، یه مقداری هم از بعضی تعبیرات دینی و تورات و انجیل و اینا هم استفاده کرد که ان الله تو کتاب عهدین جدید به این صورت است که ان الله خلق آدم علی صورته، آدم از انسان به صورت خدا آفریده شده. حالا تعبیر این البته علمایشون اینا رو تعبیر میکنند، میگن منظور صورت ظاهری نیست و یعنی صفات خدا رو داره. به هر حال آدمیزاد جانشین خداست در زمین، اکرم خلایق هست، اشرف مخلوقات. این طبعا بد نیست، این بدی ها مال محیط، و اگر ما شرایط فراهم کنیم که مردم خود به خود رشد طبیعی و فطری بکنن خوب میشن، اغلب خوب میشن، و اونا حق دارن خودشون زندگی خودشون رو اداره کنن، و این منشأ تفکر دموکراسی شد. البته یه سابقه در یونان قدیم داشت که حالا به اونم اشاره نکنم. این در عهد جدید کسانی که قائل بودند که انسان طبع اولیش طبع خیر است و اینا، معتقد شدند که چون اشرف مخلوقات است و دارای کرامت است و اینا، باید خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه، و این به وسیله مراجعه به آراء مردم و این مبدع تفکر دموکراتیک در حکومت شد و کم کم روش کرد و برپالش پروالش تو در اصولی و اینا، و تا بعدها در بعد از جنگ جهانی اول و اینا مسئله حقوق بشر مطرح شد و اینکه انسان خود به خود دارای حقوقی ذاتن، و که داستان مفصلی داره. این فکر که انسان احتیاج به خارج از خودش نداره، احتیاج به راهنمایی خدا نداره، خودش اشرف مخلوقات، جانشین خداست و صورت خدا خلق شده، خودش باید خودش رو اداره کنه، کسی دیگری نباید دخالت کنه. این در فلسفه سیاست همینم به این صورت خودش رو نشون داد که حاکمم رو باید خود مردم تعیین کنن، قانونم رو خود مردم باید وضع کنن. خب بهترین راهش مراجعه به آراء عمومی است. مدت ها بحث های شد که آخر همه مردم که نمیتونن در قانون گذاری شرکت کنن یا در حکومت مثلا نماینده هاش. خب اگر مردم نماینده هاشون مختلف شدن چه کنند؟ بالاخره رسید به اونجا که نصف به علاوه یک وقتی چیزی را تصمیم گرفتن برای همه لازمون تا هست. مبنای این حکومت دموکراسی است که امروز دنیا خودش را مفتخر میدونه که از این نویش است. در کنارش هم یکی دو تا دیگه اصل شد، اینا ریشه های حقوق بشر، حق آزادی، آزادی بیان، حق حیات، حق کرامت و حق حکومت، حق تعیین سرنوشت. اینا جزء اصول اولی حقوق بشر شد که و امروز در دنیای غرب مخصوصا در طبقه جوان و اونایی که احساسات بیشتر برشون غالب است و اینا، ارزش اینا از ارزش هر آیه قرآنی، از هر وحی منزلی بالاتره. اگر مثلا چیزی را که اونها جز حقوق بشر به عنوان آزادی بیان مثلا یا حق حیات را میگن، مطلقا مجازات اعدام باید لغو بشه، چون انسان حق حیات داره. هر طوری باشه، هر جنایتی هم بکنه حق حیاتش سر نمیشه، باید زنده باشه. و اینها توصیه میکنن که مجازات های اعدام و اینا باید به کلی لغو بشه. این تفکر از کدام که برای اونها از هر انجیلی مقدس تره. اگر اونها شما معتقد به دین مسیحی یا یهودی هم باشن، آموزهای دینیشون را با این اعلامی حقوق بشر و اینها تطبیق میکنن. یعنی اگر چیزی خلاف ایناست، اصل با حقوق بشر است، به دنبالش حقوق شهروندی و امثال اینا که کما بیش این مفاهیم جزء ادبیات ما هم شده. این تفکر در کشورهای شرقی که کمامیش خودشون را عقب مانده تر از اونها به حساب میارن، چون در بعضی صنایع اونها پیشرفتن، افراد ساده و کم عمق خیال میکنن این دلیل این است که اینا یک قشر برجسته تری هستن، مردم شریف تری هستن، مثلا بمب اتمی میتونن بسازن و میشه اینا مهم ترن، ما باید از این آیت اینا پذیرفتن که ما کشورهای عقب مانده هستیم. حالا گاهی هم میخوان برای این که خیلی بیادبی به خودشون نشه، میگن عقب نگه داشته شده یا در حال توسعه. این اسمایی که میذارن برای خودشون برای این که جبران کنن اون حقارتی را که در مقابل غربی ها احساس میکنن. یعنی ما کشورهای در حال توسعه هستیم، اونا کشورهای توسعه یافتن، پیشرفته هستن، ما در حال توسعه. یا ما را عقب نگه داشتن، کشورهای عقب نگه داشته شده. اینا اسمایی میزن برای دلخوشی، اونا ته دلشون اینه که اونا برترن، ما چاره نداریم، ما تسلیم اونا. غیر از حالا ظلم هایی که اونا به این کشورهای عقب نداشت نگه داشته شده میکنند و حقوقشون رو پامال میکنند، ذخایرشون رو میبرند، در حکومتشون دخالت میکنند، در قوانینشون، در همه چیزشون، غیر از اینها بدترین بلا اینه که اینا رو تحقیر کردند و باوروندن بهشون که شما پستر از ماین. و اونا پذیرفتن که بالاخره اینا اونن، یالا بعد اون چاره اینا داریم بده. بله، بعضی کسانی که روح اسلام را درک کرده بودن، لااقل از این آموزه‌های اسلامی بهتر بهره‌مند بودن از کمابیش از دیگران، اینها سعی کردن در مقابل این طرز فکر مقاومت کنند و باش مبارزه کنند. یکیش سید جمال‌الدین اسدآبادی و کسان دیگری در این منطقه و در عصر ما امام بزرگوار رضوان الله علیه اعلی الله درجاته رفع الله درجاته، که خدا ساعت به ساعت بر علو درجاتش بیفزاید. خدا به او یک بصیرتی داد، یک نورانیتی داد که این مسائل اجتماعی و سیاسی را تا اونایی که ما میشناسیم از سیاستمداران و متخصصین خیلی بهتر میفهمیم. تاریخ هم نشون داده، دوست و دشمنم اعتراف کرده. حالا بعضی ها صلاحشون نیست اعتراف کنند، یا کم بوده عقل دارن نمیفهم. ولی بالاخره دشمنان از این که اون دستاورد خودشون را برای تحقیر دیگران و غارت ذخایرشون، بردن منافع روزمینی و زیرزمینیشون به خصوص نفتشون، اینا رو بتونن از اینا مفت ببرن، شبیه مفت و بلکه بالاتر از مفت، کمترین قیمت بخرن، سلاح رو به گرانترین قیمت بهشون بفروشن، منتن سرشون بذارن که ما این معامله رو با شما انجام میدیم که این سلاح رو میفروشیم، اما در باطن شرط کنن که این سلاح رو اونجایی که ما میگیم باید مصرف کنیم. یعنی شما با پول ثروت خودتون سلاح بخرید، دوستان خودتون و دشمنان ما رو بکشید، چیزی که امروز در عربستان اتفاق میفته. نفتشون بردن، به قیمت ارزونی خریدن، حالا منت سرشون میگذارن به شما، در مقابل اون چند برابر حسابشون میکنن، سلاح میفروشن به شرطی که برید یمنی ها رو بکشید. کسانی که از لحاظ نجات، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ سابقه تاریخی، از لحاظ مذهب، از لحاظ فرهنگ نزدیکترین انسان ها به اینا هست. این وضعی است که اینا به وجود آمده. اینا همه یک طرف، این ظلم ها یکی از بدترین ظلم ها، گفتم بدترین ظلم ها این بود که به ما باوروندن که شما پسترید، قبول کنید که حقیر دارید. یه ظلم دیگری هم گفتم که ما این ایده هایی که در زمینه مسائل سیاسی به شما القا میکنیم از دینتون بهتره. اگر ام دایر بشه بین آموزه های دین و آموزه های حقوقی که ما بهتون القا میکنیم، اینها مقدمه. و متاسفانه در خیلی از کشورهای اسلامی نسل جوان و تحصیل کرده که تحصیل کرده هاشون هم بهترین هاشون میرسن خارج، همین چیزا رو بهشون یاد بینن دیگه. اگر در کشور ما ملاحظه بفرمایید، خیلی کسانی که دارای مقامات خیلی برجسته هستن تحصیل کرده های انگلیس و آمریکا هستن. حالا دکتراشون گرفتن یا نه نمیدونم، میگن در اونم تشکیه، اما تحصیلاتشون اونجا یا در انگلستان یا در آمریکا. از طرف اینا و به این افتخار میکنن، ما دکترا از فلان دانشگاه آمریکا داریم یا از فلان دانشگاه انگلیس، البته یا اسکاتلند، بلسه اسکاتلند هم جزء بریتانیای کبیره، دکتراشون مثلا میگن از فلان دانشگاه اسکاتلند داریم. و بالاخره اینها باور کردن که آقا این اسلامی که ما داریم و خودمون هم نونشو خوردیم و هرچی هم داریم و زندگیمون و اینها مرهون همین اسلام هستیم و اینها، این یک اصولی داره، اصل خدا و کرامت بشر و اینا، بله اینا صحیح هست همیشگیه، اما یه احکامی مال صدر اسلام بود، همیشه نمیشه اینا اجرا کرد. بنا باشه مثلا احکام اعدام اجرا بشه، شاید در یک کشور اسلامی 100 نفر روزی باید اعدام، این زنا کرده، اون لواط کرده، اون نمیدونم چیکار کرده، نمیشه روزی دور نشه. در اقتصاد اگر ربا بنا باشه واقعا حرام باشه، تمام این بانک‌ها رو باید درش بست، هیچ کدام از اینا نیست که از ربا خالی باشه، اونم رباهایی که در پسترین عقب افتادترین کشورهای دنیا نرخ سودشون کمتر از ایناست. بعضی کشورهای پیشرفته دنیا نرخ سودی که سپرده یک ساله میذارن تو بانک 1%. سرمایه گذاری در بانک بعضی جا سود منفی دارن، میدونید یعنی چی؟ یعنی ثروتمند پولی داره برای اینکه محفوظ بمونه میذاره تو بانک، یه چیزی هم میده به بانک که پول منو نگه داره. ما در کشور اسلامی، در کشور انقلابی اسلامی کار به جایی میرسه که عملا نرخ سود حدود 30% تمام میشه. اسم 16%، 18%، 25% بعضی جا. میشه کشور. امروز اقتصاددانهای برجسته دنیا اعتراف میکنند که هر کشوری بحران اقتصادی مبتلا شده در اثر رباخاری است. ما افتخار میکنیم که توسعه بدیم رباخاری را، منت بذاریم سر مردم که مثلا دیگه کمترین سود 4% سود بدید. دیگه بیچاره ترین مردم این که میتونن وام بگیرن آخرش 4% باید سود بده. 16% و 18% و اینا که فرامان. و این معتقد شدن که با این احکامی که ما برای اسلام معتقدیم نمیشه جامعه رو دارد. اون حجابش، پوششش، اون از کنم مسائل جنسیش و مسائل اقتصادیش و مسائل سیاسیش. بله اسلام اصل این که لا اله الا الله محمد رسول الله قبول و علی رو هم دوست داریم و نوکر شوستیم و داره امام حسین هم گریه میکنیم. اما بقیه اونا به درد امروز نمیخوره، نمیشه داره. ما احترام خودمون نگه داریم، بگیم با فقه ما یه جوری درست شده، اشکالش حل شده و اینا، برای که نگیم اسلامو باید تعطیل کرد. ولی خودمون تایید دلمون میدونیم خبرها نیست، احکام اسلام تعطیل شد. اون چیزی که 1 درهم رباش از 70 زنا با محرم در خانه خدا بدتره. 1 درهم ربا از 70 زنا با محارم در خانه خدا گناهش بیشتره. امروز تو بازار مسلمان ها ببینید چند نفر پیدا میکنید که ربا نخوره. چرا این باور کردن؟ ریشش، یا لااقل من احتیاطاً عرض میکنم، یکی از ریشاش برمیگرده به آموزه های اقتصادی که اصلش از دانشگاه های غربی است. تحصیل کردهای اونا میان برای دانشجویان ما تدریس میکنن. از هم اصلا نرخ بهره مثال های ساده است که تو معادلات یکی از بحث های کلاس 5 و 6 هم تدریس کنم از مرابحه است. نرخ بهره بودن یه چیز خیلی ساده، بعدم تو بحث های اقتصادی تحکیل اصلا غیر از این نمیشه زندگی کرد. حق صاحب سرمایه از بین میره. بالاخره اینها نمونه ای از نفوذ فرهنگ کفر در فرهنگ کشورهای اسلامی. اینا رو کم و بیش همه شما میدونید، من اینا تکرارش در این شب. اما چه کنم اگر در این موقعیت ها که مثلا ما خدمت شما اجازه پیدا میکنیم چند کلمه حرف بزنیم، نگیم کی بگیم، با کی بگیم؟ روزنامه ها اجازه دارن اینا رو بنویسن؟ صدا و سیما اجازه دارن اینا رو پخش بکنن؟ و امثال اینا. اینه که با کمال معذرت در یه همچو شب عزیزی، در یه همچو محفل شریفی، ما باید وقت شما رو بگیم این واضحات رو توضیح بدیم. یکی از مسائل که والله ما یلقا فی روعی، این کلام امیرالمومنین علیه السلام میخونم برات، ولا یخطر به بالی که در زمان انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران، شخصیت برجسته ای که جزء تراز اول شخصیت های کشور حساب میشه، یاد بگه اصلا مشروعیت حکومت علی به رأی مردم بود، جلوترش حق نداشت حکومت بگه. خودش هم گفت هرچی مردم بگن، گفت شما به هر که رأی بدید برم. شب گذشته مقداری در این زمینه عرض کردم، حالا از خود لهجه برای یک دوتا عبارت براتون بخونم. ببینیم ما کجاییم و علی کجاست، لهجه بلاغه کجاست، اسلام کجاست، تشیع کجاست. یکی از جایی که آدم باز خیال نمی کرد، امیر المومنین سلام الله علیه هم تو که می دونید اواخر عمرشون مالک اشتر رو فرستادن به مصر که اونجا والی مصر بشه. مصر همین کشور عظیم مصر و یکی از کشورهای تحت امر امیر المومنین بود، ایشون باید والیش تعیین. جلوترش مدتی محمد ابن ابی بکر را تعیین کرده بود و ایشون از عهده مدیریت اونجا بر نیامده. اواخر عمرش بعد از جنگ صفین و اینا که مالک اشتر کارش را در اونجا انجام داد و اینا فراغتی پیدا کرده، امیرالمومنین فرستادنش مصر رو یه نامه ای نوشتن. حالا نامه سفارش برای مردم مصر که من والی برای شما فرستادم. فکر میکنید این نامه رو چجور شروع میکنه علی؟ بعد از جنگ با معاویه در صفین و بعدش جنگ نهروان، حالا علی میخواد یه والی برای مصر بفرسته. خواهده تا چی میگه؟ یه جوری به این چیزایی میگه که دل مردم ها دست بیاره، مالک ها معرفی کنه. قاعدتا این ها البته این کارام هست، اما کلام اصلا میبینید بحث از کجا شروع شده. خب اول هر کلامی رساله ای سخنرانی، خب ستایش خدا و درود بر پیغمبر اکرم، این سنت همه بزرگان بود. اینجا هم این نامه را اول همینجور شروع، اما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين. اول موقعیت پیغمبر رو میگه که برای انذار و هدایت مردم پیغمبر رو فرستاد. او بر همه انبیاء گذشته هیمنه و اشراف داشت، یعنی مقامش بالاتر از اونها بود، احکام اونها را، احکام شرایع قبلی بعضیش ممکن بود در این شریعت نسخ بشه، اگر جای خلافی بود این احکام حجیت داشت، احکام سابقه لغو میشد و مهیمنه علیه. خب این یه جمله پیغمبر رو معرفی کرد. فلما مضا صلوات الله علیه تنازع المسلمون علیه، پیغمبر آمد وظیفه خودش را در طول 23 سال انجام داد و مضا، از دنیا رفت. خیلی زود بعثه و نذیرن و ازش هم فلما مضا، بقیه شد درز گرفته اینجا. برای اینکه تکیه روی این جمله است، فلما مضا تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمان ها بعد از وفات پیغمبر در مقام نزاع با هم برخواستن، اختلاف کردن، در سقیفه کار به زد و خورد و شمشیر کشی کشید. اینجور نبود گفتن آقا صندوق آرا بگذارید رای بدید و هر که. بلاخره نزاع پیدا شد، تنازع المسلمون الامر من بعده. علی داره به آخر عمرش، اواخر عمرش نامه برای مردم مصر میفرسته. فوالله، این جمله رو دلم میخواد خوب دقت بفرمایید. فبالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی. به خدا قسم هرگز به دل من نمی افتاد، هرگز به ذهن من خطور نمی کرد. چی؟ که بعد از پیغمبر مسلمان ها منو بگذارن برن سراغ کسی دیگه. میگه فوالله ما یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی، هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد که بعد از وفات پیغمبر مردم بیان منو بگذارن برن سراغ کسی دیگری. بعد یه تعبیری میفرماید، نمیگه مسلمان ها منو تنها میذارن، میگه فکر میکردم عرب منو تنها میذاره. به نظرم انتخاب این واجب یه معنای خاصی داره. یعنی اگه شما دین ندارید اقلا روح عربی گرد درتون باشه. این سنت قبیله ایست، این سنت عربی است که اگر یه رئیسی از دنیا رفت بعد مردم میرن سراغ اون کسی که اقرب به اوست. همه جو دنیا مرسومه این. چطور من مشغول غصت دادن پیغمبر بودم یه نفر سراغ من نیومد بگن نظر تو چیه؟ تا اون وقتی که علی بدن مطهر پیغمبر اکرم رو دفن کردن، داشتن خاک می پاشیدن روی بدن پیغمبر، خبر آوردن که در سقیفه تعیین شد خلیفه. حضرت بیل دستشون بود، داشتن خاک می ریختن روی توی قبر پیغمبر، روی جسد پیغمبر. بیل را زد روی زمین، فرمود الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. دستا رو زد به کمر، بیر رو زد توی خاکا. وقت امتحان مسلمان هاست. اینجا حضرت قسم میکنه ما اصلا به ذهنم خطور نمیکرد. والله ما کان یلقا فی روعی، به عمق دل من هم چیزی نمی افتاد. ولا یخطر ببالی، که عرب بعد از وفات رئیسشون منی را که به نزدیکترین فهم پیغمبرم در طول سالها بارها به صورت مختلفی من را به عنوان جانشین خودش معرفی کرده، آخرش 70 روز پیش در غدیر بود. اون وقت اصلا به من خبرم ندن، هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد. این نامه را داره به اهل مصر می نویسه. در یه همچون نامه این حقش اگر نظر این نظریه بود که با هرچی مردم گفتن، خب میگفت که مردم اومدن به من با من بیعت کردن، من از طرف مردم دارم مالک اشتر را میبرسم برای شما. جاشین نبود؟ تاریخچه اصلا مسئله خلافت و بیعت و این حرفا رو حضرت شروع میکنه در نامه ای که داره برای مردم مصر میفرسته. ولا یخطر ببانی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده عن اهل بیته. هیچ وقت خیال نمی کردم عرب یه همچه کاری بکنه. نمیگه مسلمان ها، یعنی مسلمان نیستید نباشید، عرب که هستید.
ولا
انهم منحوه عنی من بعده، و گمان نمی کردم که من رو کنار بگذارن، اصلا انگار نه انگار من نیستم. فما راعنی الا انفیال الناس على فلان یبایعونه. ناگاه بدون اینکه فکری بکنم من احتمالی بدن، یهو دیدم مردم ریختن دارن با یکیسی بیعت میکنن. این تعبیرات درست نیم، بنده بلد نیستم ترجمه کنم به فارسی، ندیدم هم که مترجمه خوبی خوب ترجمه. یه تعبیر ادبی خاصی است در عربی به کار میره، بعضی چیزاست نمیشه درست ترجمه. فما راعنی الا، یعنی یهودی هم بعض اینجوری شده، چیزی که هیچ خیالش را نمی کرده. فما راعنی الا انثیال الناس، مردم ریختن سر یه نفر دارن باش بیعت میکنه. این همونه که علی گفت چون مردم رأی دادن منم همین کار میکنم، همینجور بود. خب من چی کار کردم حالا؟ اون آقا اینا رو دیده و اون حرفا رو میزنه، یا نمیدونم والا چجور میشه آدم بعضی وقتا چشمش بر روی آفتابم بسته میشه، خورشیدم رو دیگه نمیدونم. فامسکت بیدی، دیدم مردم دارن بیعت میکنن، هم من دست خودم کشیدم، من نه بیعت نکردم. فامسکت بیدی، و من بیعت نکردم و همچنان بودم تا یک جریانی پیش آمد. من کنار کشیدم، گفتم حالا که مردم اطاعت نمی کنم من برم چکار کنم. تا داستان ارتداد پیش آمد، گروه گروه مردم در زمان خلیفه اول از دین برگشتن و رسما اعلام کردن که ما اسلام را از بین خواهیم برد. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. من بیعت نکردم، همراهی نکردم با اینا تا اون زمانی که دیدم مرتدین دارن روز به روز بیشتر میشن و درستان اعلام کردن که ما اسلام از بین خواهیم برد. یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه. ادعی اصلا وارد شدن برای اینکه دین اسلام از بین ببرند. داستان عجیب بود، در هم صدر اسلام در زمان خلافت خلیفه اول ادعی زیادی مرتد شدن، برگشتن از اسلام. امر من دایر شد که بمونم کنار و در کارا دخالت نکنم و این امر ادامه پیدا کنه، روز به روز اسلام ضعیفتر بشه و به نابودی بره، یا بیام از اون حقی که خدا برای من قرار داده و وظیفه‌ای که حالا نمیتونم انجام بدم صرف نظر کنم، بیام اقلا اصل اسلام رو حفظ کنم. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیهم ظلمن او هدمن تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم. ترسیدم اگر من کنار باشم مصیبتی به اسلام وارد بشه، یا رخنه‌ای در اسلام پیدا بشه، یا اسلام ویران بشه. ظلمن یعنی سوراخی، رخنه‌ای پیدا بشه، یه خرابی یه گوشه پیدا، یا نه اصلا اسلام رو خراب کنن. هدمن، دیدم امر من دایره بینه این که صرف این که با من نیامدن بیعت کنن نه نپذیرفتن، منم به کلی با اینا قهر کنم یا نه برم باشون مشارک کمکشون کنم، اقلا تا اسلام محفوظ میمانن. حالا از ولایت من محروم هستن دیگه، کاری از دست من نمیاد، اما اون کار از من میاد. خطبه در مقام این نیست که من اصلا چرا کنار کشیدم چرا بودم، نامه ای برای اهل مصر هم نیستم، برای فرمان حکومت مالک اشتر، اما مقدمش اینا رو میگم بعدم بدونید قضیه این بوده. دیشب عرض کردم امام از اون روزای اول میگفت اسناد انقلاب را حفظ کنید، فردا مردم فراموش میکنن. علی اینا رو نوشته و کسانی که مدعی پیروی علی هستن میگن نه علی گفت هر کاری شما کردید برن. اگر نگفته بود چی میشون؟ این یک قسمت هست در یه نامه که اصلا آدم فکر میکنه توی این نامه جای این حرفا باشه. اما او میدونست که شاید همون ریشه ای که در بین همه کشورهای اسلامی مصری ها یک علاقه بیشتری به اهل بیت و به تشیع دارن، شاید از همین جا باشه که اون روزگار علی تخم محبت اهل بیت را در دل مصری ها کاشت. در هیچ کشور اسلامی دیگری مثل مصر منصوبین به اهل بیت حکومت نکردن سالهای طولانی، و آثاری که از اهل بیت هست اونجا و علاقه‌ای که مردم مصر هستن به طور طبیعی نسبت به اهل بیت دارن من تو هیچ کشور دیگری ندیدم. شاید برای شما این داستان رو نقل کرده باشم، ما یه وقتی در اندونزی بودیم روز جشن به قول اونا جشن معراج، ما 27 رجب را جشن مبعث می‌گیم. در اونجا معروفی که جشن معراج جشن چراغانی های مفصل میکنن اقلا 10 روز جشن معراج. ما هم اونجا مهمان سفارت بودیم، ما هم رو دعوت کرده یک گوینده از مصر دعوت کرده بودن، آمده بود اونجا برای سخنرانی این جشن. خیلی جشن مفصلی. این آقا امروز جشن معراج و به قول ما جشن مبعث تمامش را فضایل اهل بیت را گفت، اشعار خون در مدح اهل بیت، خیلی اشعار پرمغز عالی، سخنرانیاش هم اصلا محورش محبت اهل بیت. بعد که از سخنرانی اومد پایین، اومد پلومان نشست و اینا، من بهش گفتم مثل اینکه شما مصری ها به خیلی به اهل بیت علاقه دارید، دوستشون دارید. برگشت چپ به من نگاه کرد گفت میگه ما دوست میداریم اهل بیت ها، نحن مفتونون به اهل بیت، ما عاشق اهل بیتیم، شیداییم. این از همون صدر اسلام بود که امیرالمومنین طرحهای برنامه اجرا کرد، کسانی دارن مثل محمد بن ابوبکر مدت ها اونجا بود، بعدم مالک اشتر که متاسفانه نرسید. به هر حال تو این نامه امیرالمومنین داستان تغییر مسیر خلافت را برای مردم مصر داره شرح میگه. اون روز کسی که از روی عمد بر خلاف اصول و مبانی و مسلمات شریعت و مذهب اهل بیت صحبت می کنند، خدا شرشون را به خودشون برگردن.